آقای داره به ترمین آلیمن ندار سوم روی اول آقای در مدتی در روی آقای جمشید آموزگار صحبت کردید و آشنای خون در جمشید آموزگار که نه الان مثل در روی بوچنگ را نه بسپرد
بوچنگ همین که ایتوشتن میگفتن خب تو چطور با جمشید میشه همکاری کنید؟ گفتم من در این نمیدونم که نتونم بایشون همکاری بکنم هم تفاهم عالی داریم هم اختیارات تام در زمینه کار خودم دارم و همکاری نزدیکتر و بهتر از این اصلا در تصور آدمی نمی گنجه گفته استثناء هست گفتم من فکر نمی کنم به ترتیبی که من میگم کارم در اینجا میچرخه واقعا یک رابطه استثناء است واقعا همینطور بود و همینطوری که میگم به اصطلاح فلان که کارت بلانش داره در زمینه کارهایی که لااقل من انجام میدادم من کارت بلانش داشتم و هر کاری رو به هر درستی دارم میخواست انجام میدادم به جمشید آموزگار هرگز یک کلمه در این زمینه پرسش نمیدم که چرا این درشته چرا اون درسته و از این درشته ایشون وقتی که بود من رو در مجلس معرفی بکنم مجلس هم مجلس شورای ملی واقعا به صورت من معرفی کرد من شرمنده شدم اصلا قرار گرفتم گفت به عنوان یک فرد دانشگاهی دانا و محفر و فلان اینا به نمایندگان مجلس وقتی که معرفی تمام شد اومدن گفتن که ما تا به حال نمیدونیم که هیچ معاون اداره‌خانه‌ای رو بیارن به این ترتیب معاون کابینه رو به ما معرفی بکنن به هر حال در وزارت کشور که ما کارمون شروع کردیم از همون کارهای اولیه اساسی که معتقد بودیم شروع کردیم یعنی دنبال عملی ساختن فکر عدم تمرکز مشارکت و اینکه به چه ترتیب در شهرستان و در استان و خارج از تهران میشه کارها رو انجام داد و چون که من مسئولیت پیدا کرده بودم در زمینه امور سیاسی و امور پارلمانی اینه که ارتباط استاندارها در واقع از نظر اداری از طریق من بود با وزارت خونه در نتیجه ما یک برنامه تجربه تنظیم کردیم که هر کنوزر وزارت در آغاز کار و بعدها اینا شد برنامه های ماهانه به یکی از مراکز استان کشور تقسیم کرده بودیم از نظر ذهنی به 6 منطقه و در هر منطقه سه تا یا چهار تا استان بعضی جاها پنج تا استان اگه اون موقع چی بود قرار گرفته بودن ما شروع کردیم به ارتباط پیدا کردن با استاندارها با فرماندارها در منطقه و با مردم و برنامه من به این صورت بود از این زردن که ما جمع بکنیم مردمین مهم وزارتخونه ها رو که در واقع قانون نقام قضیه خودشون باشن که بتونن تصمیم بگیرن در منطقه اینا رو در این دوی منطقه مسائل مشکلات منطقه رو در برابر اینا بیان مطرح بکنن مردم منطقه اگه شهرستان یا استان بود یا حتی دهاتی ها یا مردم که در شهرها زندگی میکردن و بر اساس اون تصمیم در منطقه گرفته بشه و به این ترتیب کار سریعتر انجام بشه و کاری که ما به تضییر کرده به پروژه با همین کار استثنایی بودیم بود که میشونم در واقع یک کارت بلانشون نداده بود حتی با کاغذ سپید امیدار ایشون که هر تصمیمی گرفته بشه فقط اسم ایشون اینجا نوشته بشه مطاره اینجا نوشته بشه و امیدار ایشون ابلاغ بشه بون منطقه از این یه مسئله خاصی رو هم پیش میاده برای اینکه استاندارای ما در واقع سه تا رئیس داشتن یکی از یک کشور بود یکی نخست وزیر بود یکی از طریق ارتباط مستقیم که مشخصش رو از طریق دفتر مخصوص و هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه ولی سگانگی به اصطلاح جوابگویی یه مقداری مسئله ایجاد میکنه ولی به هر حال ما رفتیم به این برنامه ها رو شروع کردیم و از مناطق عقب افتاده مثل سیستان و بلوچستان یا استان ساحلی بوشهر بعدا کردستان و خوزستان بعدا جای یعنی در واقع توجه اساسی واقعا از نظر سیاسی ما میگفتن به منطقه سیستان و بلوچستان شاید بیشتر از هر جایی دیگه. ما آغاز کار نسان از این باشون بشه اینا هم به اشاره کردن اوایل و هر دو هفته بار بود ولی بعدا ماهی یه بار کردیم و هر سه ماه یه بار هم نخست وزیر قول داده بود که سه ماه یه بار به خود ما هم خبر بده که ما با هیئت دولت میایم به منطقه. ولی در این حال هر وقت شما احساس کردید که وجود هیئت دولت لازمه یا گروهی از وزرا تلفنی به من خبر بدید و بلافاصله من با اون افراد به خود این مطلب بمنبندم و این باز بودن دستگاه اجرایی نخست وزیر تحییت وزیرانش رو نشون میده که به چه ترتیب صداقت در این کار اساسی عدم تمرکز و مشارکت دادن مردم بود. البته به نظر من مقداری بود، ما معتقد بودیم که در دهه چهل این کار رو انجام میدیم، ما در دهه پنجاه این کار رو شروع کردیم و به این ترتیب ما شروع کردیم رفتن به دوستان ها. و یه مثالی رو از این که از این استان ها بزنم که واقعا اهمیتی که مردم و مشارکت داشتن اونها اهمیت خودش رو نشون میده به طور بارزی دیده بشه. رفته بودم به جاهدان، از اونجا بلند شدیم رفتیم به سرابان داغر نازیمن. ما در تمام این مسافرت هایی که می رفتیم که معلومه وزارتخانه های مختلف رو می بردیم از سازمان برنامه داغر نمازی که مسئول این معاونت سازمان برنامه که با مشارکت و عدم تمرکز و این نوع کارها ارتباط داشت و با نماینده سازمان برنامه در این منطقه که فرد امدانی بود با او همیشه از سازمان برنامه و یه فرد بسیار محصول بود. اینه که هر دو که می رفتیم گاه بست جمعی با هم می رفتیم ولی غالبا هم من داغر نمازی دوتایی با هم گاه می رفتیم بریم وسط مردم چه در دهات چه در شهران. شهر سراغان وقتی بودیم ماه رمضان بود، رفتیم رهبر مذهبی سنی و رهبر مذهبی شیعه این شهر ببینیم که ببینیم از دیدونها نیازهای مردم اون منطقه چیه. پیش رهبر مذهبی شیعه شون که در مسجد بود رفتیم، در مسجد از ما پذیرایی کرد و مسائل مشکلات که لازم بود به این مقداری بحثش این بود که به خود مسجد و جنبه های مختلف ساختمان مسجد توجه خاصی بشه. از این هم بعد هم رفتیم پیش اون رهبر مذهبی سنیم که در این ناز مغازه بحرانی داشت مرد و محاسم سفید بلند و بسیار دوست داشته. رفتیم با اون صحبت بکنیم، گفت که اینجا جای صحبت نیست، اگر بعد از افطار تشریف بیارید به مسجد در اونجا صحبت کنیم. ما گفتیم ما با هم اومدیم که با شما قرار بگذاریم و با ما در میان مردم با شما صحبت کنیم. بعد از افطار بلند شدیم رفتیم به مسجد که اتوی زیاد نزخی به صد نفر اینجا بودن و این دور هم نشسته بودن. ما هم وقتی در خود ما نشستیم و شروع کردیم به صحبت کردن. اون رهبر مذهبی شون گفت که قبل از اومدن شما ما با هم بحثای و گفتگوهایی داشتیم، من با اجازه آقایان در باره اونها بخوام صحبت بکنم. در شروع کرد به گفتن این که مردم در این شهر به اعتقاد دارن که از نظر آب و آب رسانی این کار را از انجام بشه مهمه در زمینه نمونه زمینه های مختلف نمیده به جزیت نفر بزن بهتر ایلن مثل کسی که برنامه ریزی میدونه یا این مردم و اولویت ها را به این صورت که واقعا یک نفر با بینش کامل مطالعاتی در داره یه شهر میتونه صحبت بکنه که من نمازی شدیده تحت تاثیر قرار بدم. این در واقع آرسته اونجا به خود من گفتیم بعد هم این اومده گفتیم برنامه‌ریزی باید از این مردم معمولی یاد بده. در هر حال این اولویت هاشون گفتن که همش در واقع منطقی بود. در این حال یکی از میان مردم حریف گفت که ما در این حال میخواییم که ما اینجا دانشگاه داشته باشیم، چرا اینجا دانشگاه فنی درست نمی کنی؟ اینجا بحث اون بود که دانشگاهی در استان در اون استان ایجاد بشه و اونا علاقه من بودن که دانشگاه فنیش در خیلی سرابان بشه. همین رهبر مذهبیشون برگشت گفت که عزیز من، جان من، ما باید مسائل مشکلات آقایون رو ببینیم، در این حال مسائل مشکلات خودمون رو نگاه کنیم. در آینده شاید مطلوب باشه اینجا دانشگاهی باشه، ولی ما مسائل اساسی تر داریم. آقایون هم تا یه حدی میتونن در این زمینه ها مشکل گشایی داشته باشن. منظورم اینه که حتی وقتی که یکی از اون حد انتظار فراتر از اون چیزی که امکان پذیر بود میخواست صحبت بکنه، یک فردی که جنبه به اصطلاح رهبری رو اونها داشت بلافاصله میگفت که این در حال حاضر قابل بحث نیست. به هر حال ما از اون جلسه که بیرون اومدیم دید اینها رو، احتیاجات اینها رو واقعا فهمیدیم و درک کردیم. بعد از اون رفتیم به یه دهکده دیگه، در اونجا دو سه نفر از پیشتفیدان محل دیدم. یکی از اینها پیشتفید نبود، جوان بود ولی خب خوش صحبت بود. ما این مسائل داریم و ولی کسی به حرف نگوش نمیده. گفتیم که خب ما فردا جلسه داریم در حضور استانداران این منطقه، استاندار شما هم هست، یه دویم از تهران اومدن و شما میتونید یه جمعه صحبت بکنید. ضمناً در این سفرها ما هرگز نمیگفتیم که از طرف وزارت کشور، مثلا من معاون وزارت کشور هم این معاون وزارت سازمان برنامه است. تو به پیرهن پوشیدی من فقط میدونستم که ما از مرکز اومدیم و از مرکز اومدیم که مسائل مشکلات اگه اینا دارن این رو ایمان منعکس بکنیم و این رو باور کرده بودم، باور داشتشون این بود. یا لااقل وقتی که صداقت در قیافه ما میدیدن دهنشون باز میشد. پرداش اون دو سه نفری که در اون دهکده صحبت کرده بودیم، دو نفرم در شهر سراوان باشون صحبت کرده بودیم که در انجمن شهر بودن، اینا بلندشون اومدن به استانداری در انجمن جلسه داشتیم، اومدن توی جلسه یکی از اینها شروع کرد به صحبت کردن مسائل کرده که استاندار اونجا جا خود این شخص کیه. وقت اومد من اشارتاً گفتم بله آقایون مطالبی داشتن، نگفتیم بیا مطالبشون خیلی روشن اینجا برام کن. این مثل یک ناطق، یک سخنران تراز اول شروع کرد مسائل مشکلات شهری خودشون به دونه به دونه گفتن و به چه ترتیب این مسائل مشکلات رو میشه مرتفع کرد و کدوم دستگاه ها در چه زمانی به چه صورت میتونن این کارها رو انجام بدن که واقعاً اصلا مدن تحت تاثیرش قرار میده. این رسالی دادن به این دلیل که خوشبختانه ما به هر منطقه از مملکت رفتیم افرادی از این قبیل بودن. اتفاقا یادم افتاد که خوزستان لرد باشه با هم رفتیم و اونجا انجمن دوستان رو رفتیم که شما براشون صحبت کردیم و با کنش ها اونا چی؟ یه چیزی در همین زمینه. حالا میدونی که اونا خوز انجمن دوستان بودن ولی اونا در سطور پایین طرف بودن. اینه که این در این زمینه مخصوصا به عنوان مثال گفتم که آمادگی مشارکتی مردم تا چه اندازه زیاد اصلا جز یکی از سنت های محلی مومی ایران در بهار مشارکت و همکاری کردن و کمک همدیگه کردن. عروسی خونه من اونا ایزه بیان کمک بکنن، برد خونه فلان جسد رفتزنی بریم فلان کس محصومش برداشت میکنه بریم بهش کمک بکنیم و از این قبیل چیزا. و اینها را عملا دیدیم تنها در دهات نیست، در شهرها هم هست و این درست مطابقت داشت با اون نحوه فکر تئوریکی که ما داشتیم و مورد اعتقاد به دموکراسی که دموکراسی در عمل آمادگی. ما میگفتیم که خب یا بعضی ها میگفتن که مردم آمادگی ندارن یا در گذشته گفته شده بوده و یه میسنده فرانسایی گفته مردم اول باید شنا یاد بگیرن بعدا ببرن تو دریا. بعد یک آدم منتظر این باشه مدت ها طول میکشه. خب خوشگرم چطور شنایت میتونه بزره بدن سر تو آب؟ شنایت در داخل آب میشه یاد گرفت و در حال تلاش در حال این مردم پنج زمین ها رو داشتن.
حالا شاید الان این سوال من زیم دوگر میتونه بیرتر این سوال بکنم، ولی چون سوال است به نظر میترست که مرتبط با این درست که داریم میکنیم. شما خب در رأس گروهی بودید که مسئله برقراری ارتباط با استان ها و شهرستان ها و اتوبوس ها و مناطق مختلف حاشیه مملکت رو مطرح کرده بودند. نخست وزیر با شما مثل موافق بود، وزیر کشور هم با شما موافق بود،
صد درصد هم با شما
موافق بود و شاه رو هم تا اونجایی که به نظر میرسید او هم با مسئله عدم تمرکز و مسئله مشارکت مخالفت خاصی نداشت، موافق بود دنبال این
نه تنها نداشت بلکه حتی گزارش های ما رو به سهم روش کرده بودیشون که به این ترتیب برن و انجام بدن.
گیر داستان کجا بود؟
گیر داستان من فکر میکنم در نهایت تأسف گیر داستان شاید حالا که برمیگردم نگاه میکنم در اون زمینه بود که دنگل امثال من رفتیم تخصص مادر رو در دستگاه اداری دستگاه اداری ایران با وجود اینکه آغاز کارش برمیگردیم به دو روزان خوبی سال پیش از این مقتنی بردن تمرکز به حکومت مرکزی بعدا استان ها یا به اصطلاح اون دارن سطرفی ها و در اینجا کارها در محل از طریق رؤسای محلی حل و فصل میشد. یک نوع رابطه شاید به مفهوم امروزی کنفدراسیونی در اون زمان وجود داشت. در اینکه چشم گوهای شاه میرفتن و بعد از اینجا نتیجه گزارش میدن، ولی رؤسای محلی بیشتر از رهبران محلی بودن که بعد از این منطقه پرد شده بود در اونجا از طرف به اصطلاح شاهنشاه منصوب شده بود و کار محلی رو با دید محلی انجام میده. این سنت من یادم میاد یه جلسه قرار بود مقصدید یه شیراز اونجا رو چیزی بود که باید یه کنفرانسی بود افتتاح بشه راجع به عدم تمرکز هم بود، آقای نخست وزیر نمیتونست بیاد، این مدتی بعد بیاد چهار پنج ماه بعد از اون تلفنی ایشون گفتن که من به طرح از طرفی ایشون پیاموشون بدم صحبت کنم. من در واقع نه سخنرانم و نه آمادگی قبلی داشتم، تنها چیزی که به نظرم رسید پیغام نخست وزیر دادن گفتن البته ما این کنفرانس رو در جایی داریم آغاز میکنیم که پایه و اساس عدم تمرکز در اینجا گذاشته شده در تخت جمشید و در زمان کوروش و داریوش. واقعا هم همینطور بود، به این نظر تاریخی اهمیت داره، واقعا هم این عدم تمرکز به صورت در این زمان وجود داشته. ولی شاید حالا من دارم دورهای ساسانی و بعدا صفاریان و نمیدونم سامانیان اینا کار ندارن، حتی دوره صفویه برمیگردن اشاره میکنم دوره قاجار. شاید از آغاز پایه‌گذاری دوران قاجاری و سیستم اداری ایران که رفته رفته تحت تأثیر به اصطلاح فرنگستان قرار گرفت در سالهای بعدتر و به خصوص فرانسه، اون دیدگاه تمرکز 100% و این که دستگاه اداری و دستگاه دولت برتر از هر چیز دیگه است. به عبارت دیگه اون دید هگلی، البته در ایران ما با دید هگلی کار نداشتیم، ولی دولت برتر از مردم و فرد در داخل دولت به اونجا اعتلاف خودش میرسه و خودش هیچه و وقتی در دولت به تکامل نهایی میرسه لاغل اعتقاد من اینه. این شاید بزرگترین عامل شکست اون چیزهایی بوده باشه که ما شروع کردیم به انجام بدن. در این که یک نظام اداری متمرکز ایجاد شده بود که هرچند که در دوره قاجاریه مقدار زیادی به اصطلاح غیر متمرکز بود، نمیزم عدم تمرکز، غیر متمرکز در این که به جای این که شاه در مرکز دستور به همه جا بده، شاه‌های کوچک در استان‌ها و ایالات این قدرت صد درصد رو اعمال می‌کردن. یعنی کمالیش مثل نظام اطاعت کورکورانه. و این سیستم اداری ایران بعد از دوران قاجار در دوران پهلوی همینطور برای اینکه نظم و ترتیبی به امور مملکتی داده بشه ضرورت داشت که تمرکز ایجاد بشه. به ضرورت هم وقتی که هرج و مرج هست از طریق تمرکزی که میشه هرج و مرج رو از بین برد. و این پایه اساسی این شد که اون تمرکزی که در داخل دستگاه وجود داشت در سیستم اداری چه در داخل تهران چه در استان‌ها به صورت متمرکز، این به صورت یک دستگاه متمرکز 100% مرکزی در اومد تا اون به اصطلاح هرج و مرج ایالتی ولایتی از مرکز از بین بره. در صورت که اونجاها تمرکز 100% در استان وجود داشت ولی در ارتباطش با مرکز مقداری اختلال بود و حالا تبدیل شد به یه دستگاه اداری کاملا متمرکز به یه بوروکراسی عظیم که تقسیمات استانی و شهرستانی حتی شهری پیدا کرده. البته این در زمینه هایی که یا در کشورهایی که فعالیت های دولتی محدوده، کارهای عمرانی و توصیه پیش نیامده شاید کار بکنه و در خیلی از جهان کار کرده، البته معمولا نتیجه خوب نمیده. در وقتی کارهای دولت محدوده شاید از این طریق یه مقداری بهتر بشه مملکت رو اداره کرد، هم در زمان صلح هم در زمان جنگ. مسئله اونجا پیدا میشه که مملکت شروع میکنه به یه مقدار فعالیت های عمرانی. ما از طریق درآمد نفت و شرایط زمان و اینکه ایران میخواست گام پیش بگذره و با امکانات که پیدا کرده بود توسعه پیدا بکنه، انواع و اقسام برنامه های اداری و عمرانی در دستگاه برنامه‌ریزی مملکت که دستگاه تازه‌ای بود برنامه‌ریزی شد و قرار شد که در مملکت انجام بده قبل از اینکه ما بدیم. و این انجام می‌گرفت از طریق تمرکز 100%، یعنی برنامه از وزارتخونه معین مشخصی به دستگاه استانش، از طریق دستگاه استانش به دستگاه شهرستانش به بخشش ابلاغ می‌شد و انجام می‌گرفت. و اگر اشکالی در کار وجود داشت از بخش به شهرستان، از شهرستان به استان، از استان به مرکز تماس گرفته میشد، در مرکز تصمیم گیری میشد، به مرکز ابلاغ میشد. این پرایند اداری عجیب غریبی که برای هر کاری به چهار مرحله آدم طی بکنه، از یک بخش کوچیک به مرکز و از مرکز اون بخش کوچیک، این انواع و اقسام مسائل مشکلات اداری به وجود میاره که به وجود آورده. و با وجود این که سعی کوشش شده بود بارها بحث و گفتگوی عدم تمرکز از سالها پیش از اینکه من و شما بلندشیم بریم به زیر کشور وجود داشت، ولی فقط بحثش بود، گفتش بود، شاید نیتش هم بود به دلیل اینکه انجمنهای استان و شهرستان ایجاد شده بود دو سه سال قبل از اینکه ما بریم به زیر کشور، ولی باز اونجا جنبه ظاهری و نمایشی داشت لا اقل به صورت که ما نگاه میکردیم. شاید در بعض از این جاها در اساس نوع آدم هایی که به اون عضویت انجمن شهرستان یا استان به بعض شهرها انتخاب شده بودن خیلی مطالب اساسی بنیادی گفته میشد، ولی اکثریت افرادی که اونجا بودن فکر میکردن که این هم یک نوع نمایشی و یک طریق انجام دادن کاری که اونا میتونن در باره اونا حرف بزنن، ولی کار اساسی هم دستگاه اداره بکنه. برای اینکه سازمان برنامه رو میریخت، الگوش رو روشن مشخص میکرد، با وزارتخونه اجرایی تفاهمش پیدا میکرد، بعدا این ابلاغ میشد به استان شهرستان و دنجا انجام میده. اگه کارهای هم مثلا مقدار پول به استان داده میشد و استانداری در اونجا باید این کارها انجام میداد و انجمن استان میبایستی در این زمینه تصمیم بگیره برای اینکه برای این منظور ایجاد شده بود، اونهایی رو از اولویت تعیین میکنن. تازه امروان برای تعیین اولویت نماینده امروانه سازمان برنامه میرن و اونها را به اصطلاح
داخل خود میخواست بکشه یا فکر اونا رو میخواست در این زمینه که اون کارها باید به این زمینه ترتیب انجام بگیره. به عبارت دیگه به اون صورت که لااقل من دیدم با وجود اینکه این افراد دانا و مجرب و برنامه‌ریزهای فوق‌العاده‌ای بودن، در این حال به انجمن استان به مستقیم دستور میکردن که اولویت‌ها اینجوری باشه بهتره. اونا اولویت اینطوری باشه بهتره قبول میکردن که یه نظر خاصی داشتن اون قبول میشه، بقیه رو نمیکردن. که در خوزستان هم خودمون دیدیم اومدن در باره اولویت فران خیلی روشن و مشخص صحبت کردن، ولی اولویت های فرمان برنامه به همون صورت انجام گرفت. از نظر اجتماعی مسئله اساسی به نظر من اینه، ما یک ساخت اداری متمرکز 100% داشتیم. در زمینه عدم تمرکز صحبت کرده بودیم، بحث کرده بودیم، حتی لوایح و قوانین گذارنده بودیم، ولی اینها توی دفاتر و در داخل ماده های لوایح گم شده بود. دستگاه اداری همون کار خودش انجام میداد. اون دستگاه اداری فرانسه هم میگره اینان هم اون بیان چاواخانه زمان داروش رو در فرانسه به کار میبرن که نباد نباران دیدی میشه، حکومت ها میایند و میروند ولی دستگاه اداری پایدار میمونه. همینطوری هم بود، دستگاه اداری پایدار مونده بود. و در اشاره به اون سوالی که مطرح کردی، در واقع این عدم تجانس ساخت اداری ایران با نحوه اجراییش به نوع طرز تفکری که باید بگم جدید ایجاد شده بود از دهه چهل، چهل خودمون دفتر افتر رهدارش قهر شده بود، در دفتر پنجاه یه مقداری دیر شده بود از درمن، میخواست اینها را عملی بکنیم، پیاده بکنیم، تمام امکانات هم بود، ولی تدریجی نبود. اگر به صورت قرمانی که تدریجی مرحله به مرحله در عرض 30 سال ما این کار را انجام داده بودیم، من فکر میکنم 95% موفقیت میبود. به اون صورت ما انجام دادیم در آغاز ما موفقیت کامل میدیدیم، یعنی اون عیدها و اون مسائلی که به دنبالش داشت میومد یا اومد بعدم ندیدیم، اون اصلا نمیدیدیم، یه در بارش خوب بودیم یا فقط جنبه های خوبش میدیدیم. ولی دلیلش اینه، ما بلند میشه میرسیم به فرم استاد مردم میمارون صحبت میکرد که ما اینو میخواییم. ما که امکانات داشتیم، هم از وزارت کشور، هم از نخست وزیر، هم وزرا معاونین وزارتخانه ها یا با خود وزرا آمده بود در اینجا، در اونجا یا تلفنی با آقای نخست وزیر یا از طریق معاون سازمان برنامه با رئیس سازمان برنامه تماس میگرفتیم. البته نخست وزیر اول من باش صحبت میکردم، میگفتم فلان کن، گفت همین الان با دکتر مجیدی تماس بگیرید این کار رو انجام بدید. در عرض 48 ساعت اون چیز که ما خواسته بودن دستورش از مرکز میومد. ما اونجا میرفتیم، یه هفته بعد وقتی میرفتیم اونجا بعدا سری ما میرفتیم از افراد میدیدیم، میگفتیم که خدا شما رو عمر داده، شما معجز کردید، این حرفای ما رو که گفتید اومدیم اونجا گفتید این کارا رو انجام دادن برای ما. ما میگفتیم که بالاتر از این که چی میشه؟ این مردم مشارکتشون، این نظرات شد و مرحله به مرحله هم میشه بهشون کمک کرد. یادم میاد وقتی بودیم استان ساحلی، باقا نمازی من با دانشگر یکی از این دلمها داشتیم برفتیم جزیره قشم، نه با کشتی دولتی، غیر دولتی، و 3-4-5 نفر با هم صحبت میکردم. اون یکی میگفت که من 2 ساعت من اینطوری کردم، من 3 ساعت من اینطوری کردم، فلان اینا یه کارهای انجام بود. ولی من تعجب کردم که نفر 100 تومن 200 تومن برای ما پول مهم بود، برای اینا 1000 تومن 2000 تومن صحبت میکردم. از این گذشته بعدا که با اینا شروع به صحبت کردم، گفتم ما مسائل داریم، مشکلات داریم، دولت باید به ما کمک بکنه. یارم باقی بهشون گفت که دولت حاضره بهشون کمک، شما اگه درباره پول صحبت کنید، شما اگه این پولا رو دارید، شما یه شرکت تعاونی این مسائل شما رو حل می‌کنه. گفتم بله. خب خود شما میگه، گفتم بله، ما در امید 30 یا 40 هزار تومان می‌تونیم پول هر این لحظه که شما اینو جور کردید ما بلافاصله 24 ساعته همین مقدار پول شما به اختیار شما میسه. اتفاقا دفعه بعد گرفتیم و شکر تاوانی برای آقایون اونجا درست شد برای اون چیز مالی اینه مالی گیره من نبود ازن این رو چیزها حالا میگم مهمتننده ولی در این زمان من فکر نمیکنم فکر میکنم اینا چیزهای اساسی و بنیادیست مرحله نحوه در انجام میگیره. این شما که با این ملت بالاخره با افراد عادی مردمی بودن که در محلهای مختلف بودن در شهرستانهای مختلف بلوچستانهای مختلف میرفتید دستوبست میکردید در این زمان حالا سال 1354 اینهایی که میبینید دو داستان، یکی اونی که ایران مردمی به شما صحبت میکردن احساس ترس در وجودشون یه احساس میدونی ترسن شما دولت هستی در چیز هستی هیچ دیگران شاید با دیگران بوده من نمیدونم. ما وقتی اونجا میرفتیم اینه مثل دانشگاه با پیرهن و مثل یه فرد عادی با اینا میرفتیم میشستیم تو قهوه‌خونه با اینا چایی میخوردیم صحبت میکردیم اینجوری. اینه که نه تنها ترس نه دوتا اینها اونقدر به اصطلاح جسوران صحبت میکنم که میگفت که وقت این حالا من اسم استانش رو میتونم بگرم که شده نبرید راجع به استان ساحلی اون استاندار این اونجا بود خیلی با علاقه کار میکرد ولی این مقداری صحبت کردنش خود معابانه بود برای وقتیم صحبتمون رو به اصطلاح ما رو بیرون کرد از اینجا بخواستم برای یادم زن تو گوشش خیال میکنم ازش میترسیم خب شما ها هستید که این دوری صحبت بعضی اونا خیال میکنن که خدا شاید در مقابل اونا که من فکر خودم احساس ترس میکردن با ما در هیچ جا 14 ماه تمام که در اون 14 ماه من لاعقل 25-6 بار بستان های مختلف به طور مترفت 15 روز یه بار دارید که من دو روز یه سه روز میرفتم به بستان برمید من در هیچ جا این احساس رو در مردم ندیدم. در یک عدفه یک ایدادم بودیم یک دو کنار مرز ایران و پاکستان در بلوچستان هم مثلا با پاهیل کفتر هم رفتیم برای اینکه اگه با اتومبیل میرفتیم گویا 16 ساعت از اون گردنه ها تو میگیرید ما در حسید دو ساعت هم رفتیم اونجا اسمی داره شده یادم شاید 500 یا 1000 نفتان مرز فصل بیشتر داشت. اونجا موتور برق آورده بودن این چراغ کشتی هم موتور برق قرار بود که 15 لیگه برق شروع به کار بکن اتفاقا یه نفر که باز ما از اونجا رد شدیم شروع به کار کرده بود اونجا رفتون به مردم در این دهت رو نکرد شروع کلمه شکایت کردن گفتن که به ما نمیرسن ما احتیاجات اینجا دید گفتیم احتیاجات شما چیم گفتن مثلا برمان گفتیم تو بود که آوردن بذاشتن گفتن آخه که ما گفته بودن یک سال بود گفته بودن تازه نارا آوردن اون زنی به قول دادن که 15 روز دیگه این شروع به کار میکنه ما هم بعد از 15-20 روز دیگه بعد میگردیم بدونیم که واقعا این قولشون انجام شده یا گفتیم در یه شروع کنه شرکت تابونی نداریم گفتیم چرا ما شرکت تابونی داریم ولی اون چیزی که ما دلمون میخواد نیست همش بیسکویت پوسیده دارن اینجا بریم توی شرکت ها رفتیم توی شرکت خارمونی موضوع شرکت خارمونی رو خواستیم گفتیم که شما ابواب جمعیتون چی بوده چرا همش بیسکویت بودید گفتن که ما سهمیه داریم و نشون دادن برنج اومده بود روحن نبازی اومده بود از این خواهی چیز و مردم البته این مقداری که اومده بود واقعا به اندازه یک ماه مصرف مردمی میده هم بیشتر این طوریش نشون میده ما از اینا پرسیدیم گفتیم که اصلا شما اینا رو نداشتن خب چرا اینا داشتن ولی ما همون روزه رو به دوم گرفتیم تمام شد گفتیم چقدر گرفتیم به شما گفتن که مثلا سرانه گفته بودن فلان قد بیشتر نمیشه تو این مقداری که گرفتید در یکی موقع گفتیم یکی دو ماه کردیم گفتم خیلی که میگید یکی دو ماه اینا هم میگن که در ماه یه مرد اینا رو میارم پس ما سعی میکنیم به آقایون هم صحبت میکنیم اینجا بیشتر بیارم ولی بیسکویت هم بیست چیزای دیگه هست اگر بیسکویتی شما دوست ندارید همینطوری گفته خوب نمیگیرید. دو دیده هم گاهگاهی بود. ولی ما سه هفته یا چهار هفته بعد که رفته بودیم به استان ساحلی باز با هلیکوپتر رفتیم اون مناطق مختلف ببینیم. تا اونجا هم رفتیم تا من سبب شدم که بریم اونجا. میخواستم ببینم که چی شده. براشون روشن شده بود. اتفاقا روزی که رفتیم روز بعد برم جلو روغن اینا اومده بود و مردم گرفته بودن. ما همه هفته هم اتفاقا بهشون برخورد کردیم ببوشیم. گفتم خدا شما رو عمر بده. این برای زودتر آوردن. گفتم به شما که گفتم ما گرفتیم ولی دیدیم اونجا هنوزم دارن. این بدبینی های گاه به گاه ممکنه وجود داشته باشه اینطوری بود و میگفتن. یعنی ما هیچ جا تا اونجایی که لااقل من در تماس بودم شاید اون صداقت رو در چهره میدیدن و اون شور هیجان رو میدیدن و اونها باز صحبت میکردن با دیگه هم نمیکردن. من نمیدونم ولی من هر جا رفتم با این گوی باز و هر نوع مسئله در دو سه مورد مسائل اساسی فرماندار استاندار رو مطرح کردم و ما اومدیم به اینجا رفتیم استاندار عوض شد فرماندار هم عوض شد. خب ما دفعه بعد رفتیم همین افراد دیدیم گفتم خدا شما رو عمر بده که ما رو از شر کمک را راحت کرد.
من از این رو به همینطور چون حالا اتفاقا ما داریم با هم صحبت میکنیم و همین گونه بگم من فکر میکنم که این استدلال شما کاملا صحیح برای این تجربه من هم و تجربه دیگران من تو در سه سال بعدش هم که من مداوما در شهرستان ها جا
بودم از نظر بی سواد اون کار رو بی سواد این شما مرتب اتفاقات مختلف
میگم من فکر میکنم که این نظر درست و به همین دلیل هم من بعد مسائل بعدی رو درست و یک قالب دیگری بهش نگاه کرد که حالا یک بخشی از این کاری که شما میکردید البته به من معاون پارلمانی بود در ارتباط با مجلس در سنا هم مجلس شورای ملی
این قسمتی که گفتم در ارتباط با کار امور سیاسی در امور
این رابطه با مجلس چطور بود؟ اصلا این دو فیلم جالب
بود این خیلی جالبه اینو بگم به خصوص که تجربه و برخورد اول ما با مجلسی ها یا لااقل با ایران نوینی ها یه برخورد منفی بود که در وزارت کشور که قبلا اشاره کردم هرچندی که در ارتباط با حزب مردم یا رهبر حزب مردم این رهبر فراکسیون حزب مردم که آقای ایران بود در سالهای بعد تأثیر خیلی مثبت بخشیده بود به ایشون. یعنی یه جلسه یادم میاد اولین باری که با هم اصلا روی در روی به تنها نشستیم صحبت کردیم گفت من هرگز ندیده بودم حتی در میان دانشگاهی ها که افراد بیان و به این صورت باز و روشن در باره مسائل صحبت بکنن و از هیچ چیزی واهمه نداشته باشن و من باید به شما و دوستانتون که اسم تو و اسم باقی نمازی رو برد تبریک بگم که شما با این شهامت با این صداقت میاید صحبت میکنید و از هیچ چیزی واهمه ندارید. گفتم دلیلی هم نداره که از چیزی با همه داشته باشیم. ما همه جا مثل کلاس درس میمونه و آزاد خودمون احساس میکنیم. ولی این تاریخ مطرح کردید این هم جالبه با یه حاشیه باید به این جواب بدن. اگر نظرتون باشه در سه چهار ماه اولی که در وزارت کشور بودیم اون دستگاه انتخابات وزارت کشور جز معاونت امور سیاسی بود و بعدم منتقل شد خوشبختانه از اینکه من که مسائل کار من جنده شد به قسمت شما و انتخابات میاندورهی در شهزوار پیش اومد که ما بلند شدیم رفتیم به رامسر و شهزوار این حالا که من که ما رو میبرم کم رو نبود که البورتی با خدا رو طلب بکنه و خاطرات جنده دیگه از این دوباره شروع بکنه یک ارتباط با رابطه پارلمان داره دخصوص از نظر من نه اون فقط از نظر شخصی تو و همکاران بیدن کشم اونجا که رفتیم اگه نظرتون باشه 36 نفر مردم انتخاب کرده بودن به عنوان انجمن نوسیار که ما میبایستی در انتخابات وزارت کنن و سابقه در اون منظره نشون میداد که در انتخابات قبلی حزب ایران نوین کاندیدش به 90 چند درصد اکثریت رو خورده. ما رفتیم اونجا و
و به علت این مسئله که داشتم من با وجود این که همیشه اکراه دارم از سخنرانی را صحبت کردم، سخنرانی که نکردم من صحبت کردم و یادم میاد که به اینا گفتم که انقلاب عظیم گفته میشه در مملکت ایجاد شده و این انقلاب در زمینه های مختلف بوده از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی و این نتایج استثنایی بار خواهد آورد و همش به اون اشاره میکنم. من میخوام اینجا امروز به شما اشاره بکنم به مسئله درمیان شما رزدن و بگم که امروز یه روز تاریخی از نظر انقلاب سیاسی در ایران باید به شما بیاد، برای اینکه ما اومدیم اینجا از طرف دیگر کشور که انتخابات آزاد به مفهوم واقعی آزاد در اینجا انجام بدیم و شما 36 نفر پایه و اساس یک نوع انتخاباتی رو در ایران خواهید گذاشت که در آینده همه بهش افتخار خواهند کرد. همه به شما وقتی به تاریخ ایران برمیگردیم نگاه میکنیم میگیم که در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی انتخاباتش انتخابات فوق‌العاده‌ای بود و این درباره از اون رو در این زمان اصناف و فلانی ها تراغدن میبود، ولی اینجا از دل مردم برخواهد خواست انتخابی که مردم میکنن. در نتیجه این اساس به بنیان اساسی کار انقلاب سیاسی میداد و فرداش هم شروع کردیم به ترتیبات دادن تمام حوزه ها رفتیم، نمایندگان خودمون گذاشتیم و روزی هم که انتخابات قرار انجام بگیره تصمیم گرفتیم دونه دونه بریم تمام منافق رو تصویر کنیم. خودمون از تهران که حرکت کرده بودیم که بعضی از همکارانمون که گفتیم این آغاز کار بود که ما دلیل اینجا به ادار کشور اومدیم، این یک سیستم دیگری است و سیستم آزادی مردمی اینجا هم به فرماندار اونجا گفتیم و با اونباری هم صحبت کردیم و اتفاقا یادم میده فرماندار اونجا یه آدم بسیار فعال و به اصطلاح معتقد به حرفای ما داریم، یعنی گل از گلش شکفت وقتی ما این حرفا رو میزدیم و روز بعدش یه روز بعدش انتخابات اینجا مردم رفتن رأیشون بدن و شب قبل از اینکه انتخابات شروع بشه حیاتون بشه در حدود ساعت 10 شب بود که نمایندگان فراکسیون حزب ایران نوری اومدن دفتر فرمانداری در اون سالن که من شما رو فرماندار اونجا بودیم و آقای علمیتی شروع به این کرد که حزب مردم اومده اینجا رأی میخره چیکار میکنه چیکار میکنه و اینها میخوان بنشن برن به بند درزا و در اونجا در انتخابات مداخله بکنن. اینه که ما اونجا حرکت میکنیم میریم اونجا اون صحبت ها رو کردیم کنم اینها من یه مطلبی که برای نگفته شده نویاد بشه گفتم که به جاندرمری دستور دادیم که هر کس از اینجا جز افراد زیصلاح وزارت خونه بخواد بره اون بند هزار بند هزار به منظور انتخاباتی بود جلوشون بگیرن و اگر بخوان به زور چیز بکنن حتی دستور تیران بازی داده شد. اینه که یقین داشته باشید به هیچ کس حق داده نمیشه در اینجا بلنشون برن اونجا در انتخابات مداخل کنن، چه حزب شما چه اون یکی هست و گفتم که مجلس که اومدیم بهشون میدیم به من گفتم بفرمایید بیرون با این حالت و یادم میاد که فرداش آقای حدیدا قبل از اینکه انتخابات شروع بشه سلام بل وقت تلفن کرد رفته بودم یه دولت در کردستان گوی آقای علمتی تلفن کرده بود به آقای حدیدا گفته بود که یه همچه برخوری کنه گفت شنیدم اونجا اون همکاران من اومدن شلو کلوف کردن همکاران پارلمانی گفتم در اومدن شلو کلوف کردم اما از راه بیرونشون کردیم و بهشون هم گفتم که اگه بخوام برم اونجا دستوری تیراندازی هم جزید در نتیجه حق مداخله نه شما دارید نه اونها دارن مردم حالا را خودشون درستایی میدن تو اون آقای رویده گفت که خب بعد از ماها خوبی بلشون کنید شما که کارها خودتون انجام میدید به ایست احتمال میکنید. وقتی نتیجه معلوم شد به من تلفن خبر میدید گفتم نه چون که شما رهبر از ایران نوین هستید من به شما خبر نمیتونم بدم وزارت کشور خواهد دونست و از طریق وزارت کشور اعلام خواهد شد شما مثل هر کس دیگه از مملکت خارج شید. گفت از سه گذر جز این هم نداشتم میدونستم این جواب هم میدن در حال اینا به اصطلاح نایرونی ها برای من خط نشون کشیدن اون پنج شیش نفر. وقتی که رفتیم به وزارت کشور برگشتیم و به مجلس رفتیم و معرفی شده بودیم رفتیم کارهای پارلمانی رو شروع بکنیم. اولین جایی که قرار شد من بدم کمیسیون استخدام و مجلس تازه تشکیل می شد و کمیسیون های مختلف تردش تعیین شده بود. جز علمتی شش نفر دیگه هم کارمانش که در اینجا بودن رفته بودن در کمیسیون کشور و تصمیم شدیم بود که اونجا به اعتقال گفتیم ترتیب من بدن. درشتون وقتی اونجا وزارت کشور یه لایحه‌ای داشت راجع به مسائل محلی راجع به انجمن دهات و بخش ها. این به نظره بود که هنوز به اصطلاح از نظر قانونی هیئت شورایی نداشت، هیئت تصمیم گیری به این صورت نداشت. در نتیجه مورد در دو لایحه هم وزارت کشور قبل از این ناپلون وزارت کشور با خودش برده بود اونجا که یه لایحه به درد نخوری بود و واقعا میتونم بگم شاید هم حتی